ما مولانا بقیت الله فی الارجین، صداق روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در تعریف حد و حدود الهی ما فارس زبون ها راحت ترین و قابل فهم ترین ترجمه رو مرز می‌دونیم. وقتی که برای یک کسی در یک جایی محدوده تعریف میشه، یعنی مرز آزادی او تو اون موضوع مشخص شد. خداوند متعال از اونجا که خالق انسان و همه هستی، علیم مطلق، قادر مطلق، حکیم مطلق، خیرخواه مطلق، برای سعادت انسان علاوه بر دستمایه‌های هدایتی که در درونش نهفته، مثل عقل و فطرت و وجدان و الهامات الهی و امثال این، و علاوه بر راهنمایان بیرونی که انبیا و ائمه و اولیا باشن و کتاب‌های آسمانی، به کمک همه اینها مشخصات معبر به سلامت عبور کردن از این دنیا رو هم قرار داد. شما بهشون حدود الهی، مرزی که اگر کسی به اون مرز تجاوز نکنه، از هر فضای دیگری عبور بکنه به سلامت میرسه. بنابراین حدود الهی برخلاف اون وقتی که تخریبچی در یه دنیای از نین و موانع یه راه باریکی میتونه باز کنه که همه فقط از این راه باریک میرن، در بحث دین فقط یه راه باریکی رو بستن که کسی تو شاه نیفتن، بقیه راه رو باز گذاشتن. دوشون حدود الهی. شاهدش هم اینه که عرض کردیم دیشب، اگر باز کردن یه فضایی به عنوان مشخص کردن حدود زندگی آزاد اسمش تکلیف بود، ما باید برای بخش آزاد زندگیمون که این انتظار بشیم برای تک تکش دستور عمل بیاری چند صد هزار جلد رساله برای ما می‌نوشتن که چجوری موامونشون نکنیم، که دیگه غذا بخوریم، چه غذایی رو کی بخوریم، چی نخوریم، همه اینا رو آزاد گذاشتن. گفتن فقط این کنار یه معبری، یه مرزی، یه حدی گذاشتیم که محل سقوطه. اینجا اگر تو پاتو بذاری در خطر سقوط هستی، اونجا حرکت نکن. این مرز الهی است. امام واقع علیه السلام می‌فرماید ان الله تبارک و تعالی جعل بكل شيء حدا، خدا برای هر چیزی تو این عالم یه حدی، یه مرزی مقرر کرد که تو خوب بتونی استفاده کنی. اون بخشی رو که اگر دیگه به اونجا دست ببری به آسیب مبتلا خواهی شد و چه بسا حیات معنوی خود رو کامل نابود کنی، اونجا رو کاملا مشخص کرده. و جعل علیه دلیلا یدل علیه، برای هر کدوم از این حدود هم چراغ راهنما، علائم راهنما گذاشته. و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا، البته برای هر کسی هم که با وجود این مرزبندی های دقیق و این چراغ راهنما و تابلوهای هدایت کننده باز هم اعتنا نکنه، پاشو بذاره رو این مرز، یه مجازات و حدی قرار داده شده. وقتی میگن تو شب عملیات مواظب باشی نوار معبر رو ببینی، اون ورتر بری خطر داره، تو گفتی حالا ببینیم چی میشه، اولین خطا آخرین خطا، پاتو میذاری رو اولین نیم، هم خودت داوود میشن، یه توتون رو به آتیش میذاری. حدود الهی داستان میشین. قرآن کریم در مورد حدود الهی یه دستور به ما میده که خب روشنه با همین تعریفی که عرض کردیم و این نکته که امام باقر علیه السلام فرمودن، این که ما وظیفه و نسبت و نسبت حد و مرزها و قروقی که خدا درست میکنه چیه؟ این فقط که تلت حدود الله، اینه که برای شما تبیین شده در دین، اینا حدود الهی هست، قروقگاه خدا. شما وظیفتون اینه که فلا تعتدوها، از این حد رد نشید، تجاوز نکنید، تعدی نکنید، عبور نکنید، پاتون از این ترشیمون بر نگذارید. ما دو جور قروقگاه داریم. یکی ببینید، یه خان ظالم ستمگری به زور یه جای خیلی خوب خوش آب و هوایی رو میگیره و برای خودش خانوادهش حسار میکنه، میگه اینجا قروقگاه ماست. وقتی میگه حق نداری بیای، نه اینکه تو ضرر میکنی، چون اینجا ملک شخصینه، من دوست ندارم تو بیای، من ممکنه اونجا با درگیر بشم و جونت به خطر بیفته، چون منفعت خودم اینه. یه موقع هم از حد و مرز و قرابی رو پزشک در شما میذاره. وقتی شما محضره طبیب میرید، عرض درخور بیماری میکنید، اون تشخیص میده بیماری شما و ناگزیر برای درمان شما دست نسخه میشه، ممکنه علاوه بر یه سری داروها که میگه باید انجام بدید، یه سری غذاها رو هم بگه نباید بخورید. اصلا نسخه مجموعه باید ها نباید هاست. دیگه تو نسخه هست ها میزدار نمیستن. تو نسخه شرح نمیده که کدوم ماده در بدن شما در اثر چی به کجا رفته و چی. این توضیح میدید علم خودشه. که چون تو تخصصشون نداری دیگه لازم نیست تو بیاد بگه پشت پرده این نسخه چیه. تو هم که با یه مقدمه عاقلانه رفتی سراغش، فهمیدی تو هر کار تخصصی که من تخصص ندارم باید برم به متخصصش مراجعه کنم، همطور اینکه من در رشته خودم اگه متخصصم اون پزشکی میاد سراغ من، هرچی من میگم میگه چشم. حالا این پزشک در واقع داره برایشون یه حد و مرز تعریف میکنه برای یه مدت موقت یا دائما. میگه میخوای جونت به خطر نیفته، این غذاها رو نمیخوری، این کار رو نمیکنی، این کار رو میکنی، اینو میخوری، دقیقا سر این ساعت، این تعداد، این دوز. خب این چه فیچه داره اینجا قروخ برای ما درست میکنه، مرد درست میکنه، من درست میکنه؟ آیا مثل اون ظالمه که برداشته بهترین جای مثلا شهر ما رو برای خودش قروخگاه کرده و وقتی میگه نگذر از این حد، داره منفعت خودش رو محافظت میکنه؟ نه، برای پزشک چه فرقی میکنه؟ تو میخوای حالا این مشکل رو عمل کن، چه میخوای بنده تو دوب آب بره؟ ضرر نمیکنه پزشک؟ اصلا منفعتی نداشته این برای پزشک که بخواد حالا در مقابل عمل نکردنش ناراحت بشه. تو خودت داری منفعت و ضرر خودت از دست میدی. قروق الهی از صنف دومی، یعنی یک خیرخواه مطلق که به همه شراشر وجود ما علم داره، همه ذرات هستی و تناسبش رو میشناسه و اصلا ما رو خلق کرده که به عنوان اشرف مخلوقات به بهترین جای ممکن در خوشبختی برسیم، میگه ببین بهش مقصده، این سیاهچال دنیا ناگزیر معبرشه، تو بیا همه چیز آزاد، فقط اینجاها دست نزن، اینا خطره، اینها رو انجام بده برای سالم عبور کردن خوبه. حالا تو میخوای انجام میدیم خانجی، همچون که ما صبح تشب خیلی که رایت نمی کنیم که سنجل ما نمیگیره. حدود الهی از این سنسه بذار جد انسانهایی که صاحب تعقل و لب و خرد هستن، دیگران خیلی تند دستورات الهی نمیدن. دجلا مثل بسیاری از آدم ها که مریض میشن وقتی خیلی درد دیگه پدرشون در آزه میرن سراغ دکتر، یه ذره دارو رو خوردن دیدن نه دیگه، حالا دیگه نسیر خوب شد، دین دادن کنار، هرچی هم پرهیز بوده میشکنن. این نشون میده که بالاخره از قاعده تعقل یه مقدار فاصله گرفته این انسان، چون یه دفعه خیال کرده فقط مسئله بیماریش همین درد محسوسش بوده، این یه ذره دارو هم که اصلاحی دردش برده، نمیدونه که ریشه اون مرض هنوز تو وجودشه و با کوچکترین سرماخوردگی دوباره بدتر میشه. خودش جای متخصص گذاشته. آقا مگه ما خودمون عقل نداریم که تقلید بکنیم؟ آقا مگه ما از این حرفایی که میزنن اسمشن زن روشن فکری، از خدا جلو میزنیم. این حدود الهی. بنابراین در مورد حدود به ما فرموده بلا تشریح بلا تشریح، مثل یه پزشک من نسخه بهت دادم، چون خوب میشناسمت، مشکلت هم میشناسم، سعادتت هم میدونم کجاست، این نسخه حالا میخواد عمل کن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میگیم خب حالا ما چجوری زندگی کنیم که به این حدود تعدی نکنیم؟ چون تکلیف ما رو گفت که حدود الله فلا تعتدوها، کسی مواظب باشه کار این مرزا نذاره و رد نشه، رد نشید از این مرزا. و من یتعدی حدود الله فاولئک هم الظالمون، کسانی که مرز الهی رو میشکنن ظالمان در قرآن این آدم هستن. ظالمان در قرآن چیان؟ چیا در قرآن به اون ظالم معرفی شدن؟ کسانی که یک انه لا یفلح الظالمون، ابدا به خوشبختی دیگه نمیرسی، اهل ظلم شدی دیگه رستگار نمیشی قرآن شدی. دو، مقامات بلند مقامات قرب الهی کلن از او سلب خواهد شد. لا ینال عهد الظالمین، عهد ولایت، عهد مقامات عالی به ظالمین نخواهد شد. و چقدر تبعات دیگه؟ کسی که از مرز الهی عبور میکنه چه یک بار چه یک میلیارد بار در زمره ظالمینه. حالا اگر یک بار هنوز ظالم ضعیفه، اگر تکرار بشه این ظالم حرفه‌ای میشه و دیگه امیدی به صلاح و رستگاریش نیست. خب دیگه پس مسئله خیلی مهمه که ما این مرزها رو شناختیم، حالا رد نشیم چیکار کنیم که خیالمون راحت بشه از این مرزها؟ هیچ وقت تو زندگیمون تعدی نمی‌کنیم. خدا در قرآن یه راهبرد زیبایی فرمود، فرمود که تلک حدود الله فلا تقربوها. برای اینکه خیالتون راحت باشه، هیچ واجبی رو ترک نکردید، هیچ حرامی رو مرتکب نشدید، یعنی دست نبردید به هیچ چیزی که سعادتتون رو نابود میکنه، یکمی عقب‌تر از این مرز خواهد رو بگید. یکمی دقیقا رو مرز وانه رو بگید. خب من کم نرفتم اون بر. چرا؟ چون نزدیک شدن به این حدود وسوسه انگیزه برای عبور، برای عبور. چقدر برادران خواهران گرامی خودمون تو دنیا و زندگی تا حالا گذروندی این اشتباه رو شروع کردیم. چون حالا ما میریم این جلسه رو، شاید هم گناه نشد دیگه، همه سرائن دارن داد میزنن بابا خیلی بعیده اینجور معصیت نشه. حالا این جلسه رو میریم، حالا این حرف رو میزنیم، ممکن نمیخواد غیبت کنیم، حالا این فیلم را... حالا اینقدر حالا حالا کردیم که یه وقت به خودمون دیدیم ما تا خیر خیره تو حدود الهی غرق شدیم، در شکستن غرق الهی داریم حرفه‌ای میشیم. حالا یه دونه شوخی رو دروغ به شوخی بگیم. حالا اینجا مصلحت بود و این اصلا طرف دروغ نقل و نبات زندگیش. قرآن میگه برای این که به این وسوسه نیفتی یه قدم عقب باشه، یه قدم فلا تقربوها، نزدیک نشید به این حدود. خیلی عوض بخواهم مثال میزنم در مسئله که مناقشه نیست، قرآن خیلی مثالایی زده که دست ما رو باز کرده دیگه. در انواع افتان حیوانات مثال میزنه و انواع افتان یه موقع ما بچه سرچه بودیم، مادرمون نزد داشت امامزاده داوود تهران هشت سال داره، اون موقع ماشین اینه که نه با قاطر میرفتن یا پیاده نفیه با خده افتر و قاطر اینه. عجیبه، من شما هر سال ما رو میبردن تابستون، من دقیقا یادم این قاطرهای ممزل داود یه جاده بود که این مثلا تاریکی دل کوهی پیچید میچید همش دهشه. اینا دقیقا نمیدونم که تو بود، دقیقا لب پرتگاه را میرفتم. حالا تا این حالی کن بابا، خب یه شنگ من نرفتم تو دره اینجور گفت بابا خالی یه ذره بیاییم و چه اصراری داریم از این لب دارید. بارها اینقدر آدم ها از اونجا سقوط کردن، یک شنگ با خود من بوده افته تو بایی شنگ برو اون لب و فهمه خواهی زبون حالیش نمیشه بیشتره واسه یه رسیدی و پیاده رفتیم. چرا تو اینقدر بی محابا به حدود الهی نزدیک میشی؟ چرا؟ حالا معلوم نیست که ما در با این رفیق میگردیم تحت تاثیر قرار بگیریم. واجب که نیست باش بگردی که اگه حرام نیست واجب هم که نیست. یکم بیا عقب‌تر، یکم بیا عقب‌تر. قرآن چقدر مهربون هست میزنیم میگه عزیزم فلا تقربوها، یکم عقب‌تر وایستا. آتش میسوزونه یه وقتی دی حواست نبود سوختی. فلا تقربوها. یه بار شب این چهارشنبه سوریه ما تو قوم بودیم داشتیم میزدیم بریم جنتران شب چهارشنبه سوری، یکی کم دنبال ما را افتاده بود که من دوست نداشتیم که دنبال اون را بیفت. حالا این افتاده فکر میکرد که حالا مثلا دنبال چی افتاده کار نداریم. یه وقت من دیدم کنار رید راهن یه مسیر از نزدیک مدرسه معصومی که ما درس بخوندیم رید راهن بود، مستقیم میرفت جمعتران دیگه راه نزدیک بود و معمولا طلبه اون شبای جمعه چهارشنبه پیاده میرفتن دست جمع. ما اون شب زدیم بریم، شب چهارشنبه سوری هم بود، نزدیک غروب راه دادیم بریم. خدا از صاحب این که بخواد هم به من هم به اون رسیدم که خیال میکرد ما کسی شدیم بیچاره بفهمونه که تو چشمت اگه باز بشه همه چیز عبرت دنبالی کسی نمیخواد بری. شاید چهارشنبه سوری بود، دیدم یه کوچه آتیش بزرگ، بچه های یه کوچه دم ریل درست کردن. خب آتیشه یعنی جذابه، نور داره، چیزی داره از خودش، اصلا انسان ظاهرگیم ظاهرش میگیدم. بچه های محل داشتم اونجا دور آتیش میدویدن و بازی میکردن میپریدن. یه وقت از در خونه اولی سر کوچه یه بچه کوچولی دوید به سمت آتیش، مادرش هم دنبالش. الان هم که یادم میاد دوست دارم بشنم یه گوشه گریه کنم. مادرش هم دنبال این بچه هی زدا میزد رضا نرو، رضا نرو، خطرناک، آتیشه. و بچه هم خب چشمش به زیبایی آتیش بود، نمیتونه توش چه خبری که بچه آقا دوید مثل منی که صبح بشه خدا میگه نرو تو ظاهرش رو قریب خوردی، این آلوده است، پشیمون میشید بابا نمیذارن راحت باشیم، بابا جوونیم دیگه، هی گفتیم دوشونه. عجیبه دوستان عزیز، رحمت خدا این کجاست؟ یه مادر وقتی اصرار کرد این بچه نرو دیگه دیگه تعریفش نمیشه، دلش نیمد بگه برو ایشالا جسد جیگر بزنید، ایشالا بسید جنازه تو بیارن، با همه این که عزتش عصبانی بود دیگه دید بهش نمیرسه، وایستاد گفت عزیزم لاغل یه چم عقب باش. آقا ما همونجا نشستیم دو سایی به گریه که خدا صبح بشد داره میگه آقا تو ظاهرش رو میبینی یه چم عقب باش، حالا که از هم گوش نمیده یه چم عقب باش، یه راهی برای برگشتن بذار. فلا تقربوها، اینقدر راحت این محابا نری نزدیک این حدود زندگی کنی، یک کمی آزاد، یک کمی عقبتر. این منافاتی با اون منطقه مباحثی دیشب داشتیم بحث میکردیم صدا قطع شد نداره، اینقدر این منطقه فراخه دیگه یه تیکه مرز رو خواهی نده پرس کنه رو یک کمی برسر رو احتیاط کن، احتیاط که شرط عقل عزیزم. اما بحثی که در داستان حدود و تکالیف حلال و حرام هست، دوست داشتم دیشتر این بحث بشه، خب قطعا مصلحتی بود و حکمتی بود که باید بشینی فکر کنی چیزی که جلسه دیشتر میگونه شد، چون همه وظیفه‌شون درست انجام بدیدن بالاخره العبدو یا جدر و اللهو یا قدر، آدم برنامه‌ریزی میکنه خدا تقدیر میکنه، خواست خدا بوده انشالله که خواست به ما درس خوب بده. اون نکته‌ای که در این بحث به نظرم اهمیت داره و الا بقیه نکات شما جای دیگه انشالله میشنویم، همون نکته توجه به مباحات حلال مستحب فضاهای غیر الزامی. ببینید ما آدم‌ها میتونیم با اختیار خودمون آیت الله بهجت باشیم، اما نمیتونیم کسی رو مجبور کنیم که آیت الله بهجت باشه. خدا این گونه نخواسته، گفته همین یه جلد کتاب بلکه نصف بشه، نصف بیشترش هم دوباره مستحب باشیم، این مرز خطره، بحیش آزادی برو خورا آزاد باش. اگه با مصلحت جامعه با این قروضی دو گفتم منافذ نداره که تو بقیه انتخاب نوع زندگیت آزاد، آزادی آزادی یعنی تو از ما نامید شدی، نه اگر در هدایت تو اثر داشت من اونجا میگفتم واجب محرم دیگه نداره، خیلی تأثیر نداره. برو اگه دوست داشتی که خیلی عالی بشی خب برای خودت اونجا هم خیلی مراقبت کن، اما من تو رو زور نمی کنم، زور نمی کنم که حتما هر ماه اول و وسط آخر روزه بگیری، زور نمی کنم اصلا مدل موت این شکلی باشه، زور نمی کنم اصلا مدل لباست اونجور باشه، زور نمی کنم آزاد باشه، اینقدر هم فضا بازه، مگر اینکه با عرف معقول جامعه این مدی که تو زدی ناسازگار باشه اون خلاف، ولی اگر سازگارش روش کنده تو آزاد باشه، کسی هم حق نداره دخالت کنی، کسی حق نداره تو این نسه دخالت کنی. این از احکام و تعالی اسلامه، احکام و تعالی اسلام که دنیا تازه داره سالهای جدید بهش میرسه تحت عنوان حریم خصوصی، این حرفا که اصلا تازه یک دهم این چیزی که اسلام به اون منطقه الفراغ میگن نیست، خیلیش هم واقعی نیست، عمل نمیشه. بخشهای مهمی از زندگی خصوصی مردم انگلیس دولت دوربین کار گذاشته، نمیتون که کم مخاره، اما اسلام میگه باید اون منطقه باز، آقای باز بذاری که ممکنه برای خراب بشن، این چیزی نگاه کردن به انسان این تو از خدا بیشتر میفهمیم؟ نه حالا بذار ما نصف این اقلا منطقه رو بگیم واجبه، سخت بگیره که لاغل این خیلی خوب بشه، شب نخواد خیلی خوب بشه باید چی رو ببینه؟ بس تو اگر یه جا فشار رو بی خود زیاد کردی نمیترسی تو واجبات و محرمات انفجار ایجاد بشه، بگه آدین شما هم کمش میگه نشین نخور نه، این همه آزادی چرا به رسمیت نمیشنوی؟ امروز امشب برای شما یه سندی از امام آوردم، موقعی طلبه آسیم شرکین از امام آوردم، امام سال 60 بگمانم که گوه انقلابیگری انقلابی ها بود، یکی یه ذره موش بودن بود اینجوری بود یکم اینجوری بود، همه محضور بودن مالش رو بگیر اونجا مصادره کن، بالاخره انقلاب اوائلش بسری باید کنگی ها داد. امام یه فرمان 8 ماده‌ای صادر کردن، خیلی جالبه این پیشرفته بودن اسلام شیعه رو بیم چقدر دقیقه، من نگاه میکنم یاد اهنامه امیرالمومنین به مالک اشتر میفتم، تو شیعه کرد یا اون خطبه 27 نهج البلاغه چی توشیه مدرنی به قول قضیه. همین امامی که خودش همسرش میفرماید 70 سال باهاش زندگی کردم یه مکروه ازش ندیدم ها، برای خودش خیلی منطقه رو سفت گرفته، اما به مردم که میرسه میگه کی گفته باید واجب کنیم. من از این 8 ماده 6 ماده رو میخوام بخونم، گوش میدیم یه صلوات نستم. شش، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب خانه وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کنند و یا برای کشف گناه و حرام هر چند گناه بزرگ باشد شنود بگذارند یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کنند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از گناهان بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از این امور فوق مجرم و مستحق تعذیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد. امام که خودش یه مکروه انجام نمیده دیگه تو حوزه خصوصی مردم که حق نداره وارد بشه. دختر بزرگوار امام خانم زهرا مصطفی میگه من یه روز شب رفتم منزل، اما خیلی خسته بودم از کار، همونجا خوابیدم. صبح از خواب بلند شدم، ای بابا نمازم قضا شده. صبح دختر امام آدم بهتر خودشم کسی رفت من نمازم قضا شده، نگاه کردم امام بی خیال داره تو حیاط قدم میزنه. تو امام صدا نکردم، دویدم به سمت امام، آقا چرا من زیاد نکردیم؟ نمازم قضا شد، شما چرا من بیداری چستم؟ امام گفتن که خب کسی من نگفت که شما بیدار کن. خب آخه من نمازم قضا شد، گفتن خب خواب بودید، آدم خواب تو نمازش واجب نیست. اگه بیدار بودید نمیخوندون عصیت بود. وقتی خواب بودی خب رو قضا شد. ای به همین راحتی بود؟ بله به همین راحتی. حالا من پدرم بودن میشه، پاشو، در قلوم بیدی دیر قضیه چی؟ نماز دیر کنید؟ بابا خواب خوب. البته یادش بده زود شب بخوابه بودن شد نماز. تا این حد بزرگان دین ما خوب فهمی کردن از حریم آزاد. اون قدر سختگیری کنید. اگر در منطقه کلسراغ و محباهات ما کاتولیک تر از پاپ شدیم دیگه نمیتونیم جلو چهارشنبه سوری و خیلی خلافا رو بگیریم. پس ما چه شادی داشته رو دیگه اینجا می راستم میگه. آقا جوان یعنی پمپ چیه؟ بمب اتمی هیجان. همه آدم های عاقل دنیا حتی پیغمبر شما میدونید. لذا پیغمبر به امر خدا فرمود شرط بندی برای هر کاری حرام است، مگر برای تیراندازی که هیجان داره، سوارکاری که هیجان داره و مثلا شنا حالی رو بردی گفتن کشتی. خودش ما جوانا رو تشویق کنیم شرط بندی کنیم شتورسواری که بیشتر تندتر بره، تیراندازی کنیم که بهتر هدف میزنه، هم تقویه هیجانات، هم آموزش بهتر، نیرو دفاعی برای اسلام میشه، خودش هم واقعی نمیشه. این منطقه های خوب رو بستیم، اردش نداشتیم، سلیقش نداشتیم، اونجا هم که دو سلیقه نمیتونم جواب میز برا بشه. این همه پادگان های نظامی تو این شهر ها چه اشکالی داره؟ این باروت ها و گلود هایی که سر وقتی زمانش منقضی شد دیگه فاسد چه داد بریم بچه کنید تو بیابون سازماندهی کنید با همه رعایت شئونات امنیت و فلانش یه بخشی از پادگان جوانای همون شهر بیان اونجا سوارکاری کنن، تیراندازی کنن، چنان تانک سواری کنن، چه اشکالی داره؟ هیجانشون تخلیه کنن. اینه که خرج نداره که یکم دولتی ها جمعتر بشن، جوان ها جا بشن و دیگه چرا جوان ها میده تو خیام ویراج بیدن؟ بنزین از کجا میاره اینه ماشین؟ بنزینش رو گیر میاد تو نگران نباش، یکم باز کن تازه رو. هر دستگاه دولتی یه جا پیدا میشه 500 هکتار هم برای خودش حساب میکشه، فضای سبز و فضای قرمز و جوان ها جا نداره بوده. همه باید آروم هم توی خونه شد چه اسلام این منطقه از مباهات رو نه تنها بگو خوب به من چه برو حتی باید سرطان ریزی کن، پیغمبری را بیا برای شادی مردم فکر کن، برای هیجانات جوان ها فکر کن. پیش قدم شد که فکر نکنه اسلام اونقدر اگر تو این کاری کردی وقتی به جمعه گفتی این گناه میگه چشم اطاعت. تو بحث حدود الهی نکته دیگری که اونو آخرین نکته عرض بکنم و یه ذکر مصیبت کوتاه شب کسرا داشته باشیم این نکته است. اگر خداوند متعال در بین همه روش‌های زندگی تو خوردش مثل خوردن، خوابیدن، ازدواج کردن، لباس پوشیدن، مهمانی رفتن، مسکن تهیه کردن، مرکب تهیه کردن، مسافرت رفتن، تحصیل کردن، این همه شئونات زندگی اومده یه جاهایی دست گذاشته تو هر کدوم گفته این نه این نه این نه. دو حالت داره بالاخره، یا من به حکمت یا فلسفه این حکم میرسم. چرا گفته صبح دو رکعت بخون، ظهر هشت رکعت بخون؟ چرا گفته بعد دختر کلو به سرکال مثلا حریم نگه داشتن دیگه؟ چرا گفتن خانم اونجا بسید بوجه؟ چرا گفتن آقا خانم نامحرم توی جا در بسید نازو؟ چرا؟ یا من میرم میفهمم دقیقا این فلسفه فکرش اینها رو که این کار هر کسی نیست. کل فلسفه کل احرامی که علمای زبه امامت شیخ توسی ها رفتن از اهل بیت گرفتن نوشتن یک تعداد محدود توی کتاب علل و شرایع جمع شده کلش. چرا؟ چون نمیشه ادعا کرد اون چیزی که امروز علم تجربی مثلا در دو روزه رسیده که نتیجهش میشه صحت بدنه، این همه علته. میشه گفت این حکمتشه. اگه روزه بگیری یکی از آثارش هم این هست که سلامتی جسمی میشه، اما نمیشه گفت فقط همین بوده دلیلش. چون کسی نمیتونه ادعا کنه که تنها دلیلش اینه که با عقلمون رسیدیم، با فلسفه احکام جز از طریق اهل بیت که نمیرسیم. اما حالا اگر ما اومدیم به حکمتش رسیدیم، خیلی خوب، دو برابر لذت بریم که عجب دینی داریم 1400 سالی پیش اومده گفته مرد طلا برش حرامه، تو حالت عادی حرامه، اگه نماز باشه خونه هم حرامه، نمازش هم باطله. حالا تازه این تانجی سرطان خون برای مرده، برای زن مستعده. چون فلان آقا علتش این بوده؟ نه خیر، علتش این نبوده، یکی از فواید جانبیش این بوده، اما همین قدر هم چقدر شیرینه. یا اینکه ما نمیفهمیم دونه دونه رو، چرا این حکم اینه، چرا اونجا اینه، اما کلیاتش که میفهمیم خدا چه مثل اون پزشک احتیاجی به ما نداشت که پا دوزه تو دره، اصلا با چنده برو تو دره، مگه به من ذره ای میخوره؟ تو که میشینی تو سحر تو این صبح سرد زمستانی با آب سرد وضو میگی نماز بخونی، خیرش به من میرسه؟ انقدر چه میفهمیم خدا جز خیر ما نمیخواد؟ از مادر اون رضا کوچولی که گفت نرو آتشه، بعد دید نمیشه گوش نمیده، گفت لو عقلی هم عقل بتر باشه، یعنی خدا دلسوزتر از اون نیست؟ پس اگر گفته اصلا دلیل داشته، ولی ما نفهمیم. لذت خیلی از بندگی ها اتفاق میبینه که اونجایی که ما نمیفهمیم دلیلش رو بگیم شاید چرا، چون این خدا رو پسندیدیم، لذتش اینه. چرا ما رو فریب میدن به اینکه آخه برای چی ما تا علت ندیدیم میکنیم؟ چطور تو بری سراغ دکتر قشنگ زبون بسته میشین و از چی گفتی چشم به دینت که رسید گفتن همه چی بفهمیم؟ این پس پیچیدگی انسان و دین و جهان و آینده و مبدا و معاد رو میخواد تو بفهمید؟ ولی آمده پزشک فقط بدن تو رو داره کنترل میکنه پذیرفتی که من به همه دلیلی که نمیرسم متخصص همه رشتهاتی نیستم. اطاعت در بحث حدود الهی اتفاقا اونجایی که آدم نمیفهمه از بسیار تحقیق کنه، ولی دید نه دلیلش مشخصی است، دو تا اثر داره. یک اینکه اصل اون عمل رو انجام داده یا از اون حرام دوری کرده الحمدلله. دو اینکه یه آزمون بزرگ الهی رو انجام داده، اینکه تو بله قربانگوی خدا شدی بعد از اینکه فهمیدی خدا عقلا ثابت شده که خدا خیرت میخواد، یا مثل کسانی که دور پیغمبر خیلیشون بودن داری در درون لجبازی با خدا میکنی. لجبازی حدود الهی رو حتی میفهمیدن و لجبازی میکردن، چه رسول ما که نمیدونیم خیلی دلایلش رو قبول کردیم. این که پیغمبر امت آخر الزمان رو بهتر از امت خودش میدونست دلیلش رو خودش تصریح کرد، تمام به خاطر اینکه شماها منو دیدید، نزول قرآن جلو چشمتون بود، این همه معجزه از شب و قمر تا قرآن جلو چشمتون رو دارن نمیپذیرید. کسانی خواهند اومد از نسل سلمان که ندیده و نشنیده، فقط از این خطوط کتاب ها میخونن و اعتقاد بودن و میپذیرن. لذت اطاعت از خدایی که قبولش داریم و مطمئن این درست میگه، اتفاقا اینجا دو برابر اطاعت. خدا دوست داره ما عقلمون کامل کار کنه، همون عقلم دوست داره جایی که ما عقل رو پذیرفتیم خیلی جان بگیم چشم هر چی تو میگی. و قمر بنی هاشم نماد عبد صالح مطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین حیث زیارت نماز نمیدیم السلام علیکم ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. تو تمام وجودت اطاعت محض امام حسین بود، حتی اراده جز اراده امام حسین نمیکرد، خاص امام حسین بود. اما امشب در ماتم شهادت عبودیت نشستیم، نه اول فضل العباس. او گل بندگی خدا و اطاعت از امام حسین اصله بود. ما در اجای اطاعت محض امام حسین نشستیم. عباس قهرمان چشم گفتن به ذلیل. چرا؟ پارسالم رو همین منبر ممکن گفتم به نظر من هیچ کس امتحانی سخت‌تر از اول فصل کربلا پشتن هیچ کس بعد از امام. چرا؟ چون دو تولدش برای چی بود؟ امیرالمومنین اصلا گفته برای کربلا سلحشور میخوام زنی برای من از قبیله پهلوانان بوده. تربیتش کجا بود؟ دست هیدر کرار تو دستش دیرفت تو بیابونا سوارکاری شمشیر زدن سفر چیزی دستی اگر زنین هم بکرد چطا کن؟ اصلا داره یاد بده اینکه دستا متولد شدی بزرگ بشی کربلا دفاع کنی از سنت نزدی. حالا هم بزرگ شده در شهادت پدر وصیت هم تأکید که عباس جان من نیستم کربلا، حسین رو تنها نداری، مادر هم اینجور تربیت کرده دیگه، همه چیز عادت که عباس از اولین جنگاور کربلا بشه همون صبح الکلو بره میدان. امتحان چقدر سخته. حالا که ما زورشو داریم بریم دیگه، امام دیگه نرید چش. پس این همه سال تو آموزش شدی برای چی؟ برای همین که بتونیم بگیم چش. حالا که میتونیم و امام میگه نرو گوش میدیم ارزش داره، ارزش داره. هر چی از صبح عاشورا اومد از امامش اجازه بگیره بره میدان، از گفتم نه هنوز وقت نیست چش. رفت دوباره تو خیمه به بچه‌ها برس مواجهات کن، دوباره بیا چش. علی اکبر رفت چش. تو دست آخرم امام حسین که نگفت برو به جنگ. قیورترین رزمنده کربلا جنگ نکرد بشن چون امامش اینجوری تشخیص داد چش. اگر میبینی چهار امام به دست او گوشه میزنن و همه ائمه حتی امام زمان ما که انشالله انشاءالله این جلسه است ارادت خاص به قمر بنی هاشم دارن، چون ارادت تمام بود به ولایت اومد گفت برن. حضرت فرمودن مگه صدای الاتش این بچه ها نمیشنوی؟ سقایی آخه اس که بدون مسلمان نمیشه، برو آب بیار. خوشحال شد از اینکه امامش مأموریت بده، رفت و برگشت. دیگه شنیده ای انشالله همه تون امسال برید کربلا، انشالله چهار تا آدم اول فضلی که این جلسه پاشن این خادم های آشوران امسان بفرستن کربلا دست جمعی بریم بریم این اول فضل لباس چقدر مطیع بود. وقتی میره تو شریعه شما منطقه خیمگاه معرکه وسط میدان شریعه اینها رو برید بچن تو کربلا تو هم منطقه ببینیم و ببینیم چرا اول فضل لباس اینجا افتاده و دفع شده، پرمیش کرده این طرف بقیه چرا اون برن. عدب اول فضل عباس نسبت به مولاش گفته آب بیاری ها، از سر ما داره از ازش حلاک میشه آب بیاری. چشم چشم سکینه مشکو از دستش گرفتی آب بیاری ها. رفت تا وقتی امید به آب آوردن داشت حرکت اول فضل به سمت خیمه ها. شریعه رو برید ببینید وقتی آب برمیداره میاد میگه اینجا کجاستی؟ بنا رو ساختن میگه اینجا مقام کف العباسه، دست چپ اینجا باشه. اینجا چیه؟ دست راست باشه. هنوز داره به سمت خیمه میاد همه حرکت رو. اینجا چیه؟ اینجا مشک رو زدن، یعنی که نزدیک خیمه بوده. پس چرا عباسه دوباره رفته اون و دیگه روش نشده بیاد؟ وقتی آب ازش گرفتن دیگه واقعا سرقایی که آب نداره کجا داره بیم؟ برگشت برگشت از الفضل عباس به سمت همون دشمن. خیلی با وفا بود، خیلی کمر امام حسین شکست. رفته نظر کرد. وقتی اومد خودش رو رسون بالا سر قمر بنی هاشم، دست باز تنگیدا چیه تو چشمانش زدن. خب رشید بود، تو میفهمی شبه تازگاه میگم آدم از بلندی میخواد پرس میشه دستاشو باید بذاره زمین. چیه تو چشمانش بود، دست تو بدن نداشت، با گرد آهنین از خوش زدن از رو از چه جوری اومد بنیم. امام حسین چی دید اون نهزه که وقتی بلند شد مثل الله اکبر، فقط یه جمله فرمود الان انکسر زهری و قلت سینه. دیگه کمرم شکست اول فرض با رفتن تو، دیگه هیچ چاره دیگه نبره من نمود، هیچ راهی بره من نمود. الان لعنت.